الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد و علا اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین علی حجت ثانی عشر روحی و الواح العالمین له الفدا. در حدیث 15 از باب دوم کتاب توحید صدوق اعلی الله مقامه الشریف مسئله توحید خالص رو مطرح میکنه. امروز شما میگید توحید ناب، از زبان مبارک امام صادق علیه السلام توحید خالص، توحید ناب رو وارد میشه که بسیار شنیدنی است. یکی از اموری که یا اولین امری که مطرح میکنه اینه که خدا رو صاحب غایت میدونه. الله غایت من غیاه، الله غایت من غیاه. هر کسی میخواد به دنبال هدف، به دنبال غایت بگرده، غایت همه، هدف همه، نهایت همه خداست. کلمه من غیاه به قول فقها من مطلقه، یعنی هر کس، طلبه باشه، دانشجو باشه، کارگر باشه، تو هر سنفی و هر لباسی بخوان دنبال یک هدفی برن، باید هدف الله باشه، هدف باید خدا باشه. نهایت سیر سالکان الالله خداست. معرفت سلوکی ترقیاتی ایجاد میکنه، این ترقیات، این ترفیعات برای خداست، جهت رسیدن به خداست. خدا رحمت کند شهید مطهری رو. میفرمود که صوفی ها دراویش به جای رسیدن به غایت و هدف، یعنی به جای خدابینی خودبین شدن. اینکه امام بارها می‌فرماید علم حجاب اکبره، برای خاطر اینکه خودبین نشیم، خودبین نشیم، خدابین بشیم. حضرات مفسرین ما درباره ان الی ربک المنتها اینجوری تفسیر میکنن، میگن که ابتدا و انتهای جهان تکیهگاهش خداست. هم در صحف موسی هم در صحف ابراهیم آمده که همه امور به پروردگارت منتهی می شود. نه تنها حساب، نه تنها ثواب، نه تنها جزا و کیفر، تمامی سلسله اسباب و علل، همه اینها منتهی به خدا میشه. لذا این ان الی ربک المنتها میتونه سند این توحید باشه. الله غایت و من قیام. بنده مقداری پیشروی میکنم در بحث. قرآن در سوره نجم میگه که ام للانسان ما تمنا، از شما میپرسد که شما به اون چه آرزو میکنید میرسید؟ شاید سوال جالبه. شما هر آرزویی که دادید به کلیه آرزوهاتون میرسید؟ قطعا جواب اینه که نه، منفیه. نه. و چرا نمیرسید؟ متوجه نشدید؟ از خودتون نپرسیدید چرا ما به همه آرزوهامون نمیرسیم؟ چرا نمیرسیم؟ اگه فکر بکنید باز میفهمید که خدا. معلوم میشه که نهایت همه عالم، چه دنیا چه آخرت، خداست. بلافاصله خودش جواب میده، میگه فلله الاخرت و الاولا. اول از شما میپرسه، بعد خودش جواب میده. اول میپرسه که بگو ببینم به همه آرزوات رسیدی؟ ختم میگی نه. بعد میگی به چه دلیل نرسیدم؟ خودش جواب میده، میگه فلله الاخرت و الاولا. اولا یعنی دنیا. پس معلوم میشه که غایت دنیا و آخرت خدا بود. اگر تو غایت دنیا و آخرت رو میشناختی، هرگز این آرزوهای بی‌معنا را در زندگی تو و زندگی خودت نمی آوردی. معلومه توحیدت ناقصه، توحیدت کامل نیست. اگر توحیدت کامل بود، این آرزوهای بی خود، بی حد حساب، اینا رو نمی آوردی. باعث شده که هم از عبادت افتادی، هم از معرفت افتادی، هم بی حیا شدی نسبت به خدا، هم بی عفت شدی، ناپاک شدی، هر غلطی رو میکنی. این آرزوها باعث شده که بی حیات کرده، بی آبروت کرده. حالا اون آقایی که 3,000 میلیارد گرفته رفته آبرو داده، بی آبرو رو سدیم فرد این آقاست. خب چی میشه؟ سرآخر پلیس بین الملل میگیره، آخرش هم میره تحویل. تمام این آرزوها خیلی قشنگ سوال کرد. دوباره بخونم آیه رو. میگه ام للانسان ما تمنا. آیا این همه آرزوها بهش رسیدی؟ تو سوره نجم. نه نرسیدم. چرا نرسیدم؟ آخه تو نمیفهمیدی فلله الاخرت و الاولا. می فکر نمیگردی که نهایت و غایت هر مبادی و هر منتهایی خداست، سلسله علل و جهان در اختیار خداست، و آرزوهایی که خدا دوست نداره قطعش میکنه، آرزوهایی که اون نمیخواد، دوستش نداده، از بین میبره. خیلی پخته حرف میزنه. به خدا طلاب حوزه علمیه، اگه با زبون مردم وارد بشید، مردم جمع میکنن خودشون، میدونن این قرآن با زبان مردم اومده. خیلی با زبان مردم صحبت کرد، خیلی زیبا. یه حدیثی از امام علی علیه السلام بخونم که هیچ مردی به مثل ایشون نیومده، هیچ حکیمی به مثل ایشون نیومده. میگه که خدا را از ناکام ماندن تصمیمها و شکستن اراده ها شناختم. من چجوری خدا را شناختم؟ من چجوری خدا را شناختم؟ من دیدم بابا تمام تصمیمام همه میشکنه، همه آرزوها و آمال من همه میشکنه. من فهمیدم که من وصلم، من بالا سر دارم، من آقا دارم، من مولا دارم. فهمیدم من مولا دارم، تنها نیستم. اینجوری نیست که هرچی خودم بخوام بگم بشه. این عربیشو بخونم، در کلمات قصار شماره 250 است. میگه که عرفت الله، خدا رو شناختم، به فسق العظائم. فسق یعنی نقض دیگه، شکستن. به شخص شکستن عظائم یعنی تصمیم ها. و حل العقود، عقود یعنی اراده ها. و نقض الهمم، عقود یعنی پیمان ها، نقض الهمم یعنی اراده ها. دیدم همه اینا میشکنه. چرا میشکنه؟ فهمیدم یک کسیه، یه مبدأ المبادیه، یه غایت الغایاته، یه غایت الاماله، یه نهایت المعموله. کتاب نهایت المعموله، این هم اسم کتاب علماست، اسم کتاباشونه، نهایت المعمول، غایت الغایات، مبدأ المبادی، این هم اسم کتاب هست که آدم نویسنده‌هاش معروفه، علما و فقهای قدیمه. واقعا اینجوریه. من نمیخوام دخالت کنم رو کار شما. شما فکر نمی کنید که فاصله گرفتید از توحید؟ فکر نمی کنید که جف و حوزگیتون عوض شده؟ فکر نمی کنید که زندگیتون به یک سری آرزوها و آمال بستگی داده که اصلا فایده ای نداره؟ در بهار الانوار مجلسی جلد 71 صفحه 261 اونجا چند تا حدیثه. پیغمبر فرمود هر کسی آرزو کند چیزی رو که خدا راضیه، خدا بخواد، در این دنیا به آرزوش میرسه، خدا میده بهش. و اگرم نگرفت، حالا به دلایلی نگرفت، فردای قیامت ثوابشو بهش میده، پاداششو بهش میده. مرحوم آقای روجردی آرزو کرد که از اول بلوغ جنسی تا زمان وفات یه دونه از این ماه رمضونا نه سفر بره که بشه روزه بخوره، نه مریض بشه که بتونه افطار کنه. این آرزوشو خدا برآورده. تمام ماه رمضان یه روز سفر نرم، یه روز هم مریض نشد، همه ماه رمضان روزه گرفت. به حد دیگه در حالاتش نوشتن که اون سالی که سال آخر بود که بالای 80 سال بود، اون سال هم روزه گرفت، بعد از ماه رمضان به رحمت خدا رفت. بهش گفتن آقا دیگه پیرمردید، گفت که نه خوبه، توانم خوبه، مشکلی ندارم. اگر آرزوی فقاهت کنی خدا بهت میده، اگر آرزوی طهارت کنی کمکت میکنه، اگر آرزوی شهادت کنی کمکت میکنه، اگر آرزوی معصیت کنی با تو نیست، با تو نیست، زور نزن. اونجا میگه که حتی فردای قیامت هم شیطان میگه که لومو انفسکم فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید، خودتون سرزنش کنید. این آمال و آرزوها بیچارتون کرد، نابودتون کرد. بسیاری از اندیشمندان ما، مثلا حتی من در فلسفه دکارت هم دیدم که دکارت میگه که خودم به این نتیجه رسیدم خدا دارم. چرا؟ تو نوشته دکارت دیدم خودم رسیدم به این که خدا دارم. چرا؟ چون دیدم این همه آرزوام شکست خورد. بعد دیدم نه، مثل این که کسی بالا سره که راضی نباشه نیچی میزنه، چاقو میزنه میباده، قطع میکنه. درک این توحید خیلی مهمه، طلبه رو پرورش میده. درک این توحید انسان کامل میکنه آدمو، انسان کامل میکنه. انسان اصلا توجه نباید بکنه که آقا من توی عرفان چهار تا مرید پیدا کنم اصلا درست نیست، یا تو اخلاق چند تا مرید پیدا کنم، این اصلا صحیح نیست. او باید توحید ناب داشته باشه. توحید ناب و توحید خالص اینه که واقعا غایت همه بشر، نهایت همه بشر خداست. اون رو باید در نظر بگیره، فقط خدا. خب ائمه اینجور اصرار دارن ما تو مکتب توحیدیشون یاد بگیریم، لابد قضیه ایه که اینم مصدقن در مکتب توحیدیشون چیزی یاد بگیریم، درس بخونیم تو مکتبشون. تو همین شرح من لا یحذر الفقی آقای ابن معاویه میگه که اولش میگه که قال الشیخ، خودش به خودش لقب میده، میگه قال الشیخ، یعنی من شیخ شما. خب عرب میدونه شیخ به کی میگن. مرحوم محمد تقی مجلسی، یعنی مجلسی اول در روضت المتقین شرح بر این کتابه، ایشون می نویسه که در شرحش می نویسه چرا ایشون اول گفت من شیخم. گفت باور کنید ایشون اهل ریا نیست، ایشون اهل خودنمایی نیست. ابن باوی من میشناسم، اهل خودنمایی نیست. ایشون میخواد اون نعمتی که امام زمان بهش داده به شما گوشزد کنه. ایشون همش آرزوش این بود که به شیخ فقها بشه، شیخ محدثین بشه. امام زمان هم در یک مکاشفه بهش فرمود تو شیخی، تو میشی، من تو را ساختم برای اینکه تو نماینده من در کل جهان بشی. بعد ایشون مکاشفش رو نقل میکنه تو همون صفحه، اشاره میکنه تو همون صفحه، یه اشاره کوتاهی میکنه، نقل میکنه چی شد چی نشد. بعد میگه ببینید یه آرزوی خوشگل، خداپسند، امام زمان پسند، ببینید بهش اجازه میده. بعد مرحوم حجلسی میگه من شک ندارم، خود امام زمان بهش دستور داد تو اول کتاب بنویس قال الشیخ، من شیخ شما. ببینید مثل همون مجلسی فداتون بشم. ما آداب خودمون رو رها کردیم، نگاه معنوی خودمون رو شکستیم. نباید توی حوزه طلبگی آمال و آرزوهای زن این طلبه، خود این طلبه، همه چی بشه الا فقه، همه چی بشه الا تفسیر، همه چی بشه الا نهج البلاغه. ما مثل این که کارگر امام زمانیم و نه کارگر اینا، ما مثل این که غلام امام عصریم و نه غلام اینا. جا تو عوض کردی، بنا شد تو غلام امام عصر باشی، چرا غلام اینا شدی؟ جا تو عوض کردی. چرا باید انسان این هدف را دنبال کنه که اصلا هدف هدف الهی نیست. قایت و من غیاها، واقعا اون کسی که به تمام معنا مغیاست، یعنی صاحب قایته، به او برگردید. دومین حرفی که زد تغایر بین صاحب قایت و خود قایته. فرمود و المغیا غیر الغایه، صاحب قایت با خود قایت مغایره. من اینو گوشزد کنم، مثلا مرحوم آجموزه جواد آقای ملکی تبریزی در سیر سلوک خیلی موفق بود، به مقام فنا رسید، واقعا فانی در مفنی یمفی شد. مفنی یمفی خداست. آیا میتونه بگه که خدا یکیست منم شدم یکی؟ میگه نه دیگه. هیچ وقت غایت عین مغیا نمیشه. میتونه بگه که من کوس انا الحق میزنم؟ میگه نه. میشه که بگه که من هم قدرت خدایی پیدا کردم؟ نه. یه حرفا رو نزنید. نه. این معنای حدیثه. والمغیا غیر الغایه، غایت رسیدن به خداست، اما این حرکت، این رسیدن، این فنا به معنای خود خدا نیست. خود خدا نمیشه که، این نمیشه، چون انسان حد داره، انسان محدوده. خدا که حد نداره، خدا که محدود نیست. تو اگه بگی من در سیر به خدا فانی در خدا شدم به طوری که خود خدا شدم، لازمش اینه که تو خدا را محدود کردی، خدا را صاحب حد کردی، و این شرکه. خدا که حد نداره، خدا که محدود نیست. لذا مغز عارف را، مغز شیعه را شناخت میده، فرهنگ میده، میگه یه وقت قلم دست نگیری از این چرت و پرتا بنویسی، تو نمیتونی. انشات خوبه، ولی این انشا لفظه، واقعیت نیست. تو نمیتونی کوس انا الحق بزنی، حواست باشه. در واقع این عین عبارت جبرئیله. در شب معراج به پیغمبر فرمودن که لو دنوتو انملتن لحترقتو، اگه به اندازه یه بند انگوش جلوتر میرفتم مثلا میسوختم. هیبت و جلال خدا منو میگرفت و اصلا میسوختم. پس حتی جبرئیل محدوده. تمام موجودات عالیه و غیر عالیه محدود به حدن. هرچی هم سیر کنن، هرچی هم به صاحب غایت برسن، اما نمیتونن بگن منم شدم صاحب غایت، غایت با مغیا یکیه. نمیتونن. متوجه شدید؟ لذا عرفان اهل بیت عرفان نابه، عرفانیه که منزه از هر گونه اشتباهه. تشویقت میکنه که توحیدت رو خالص کن، از اون برم بهت گوشزد میکنه که اگر روزی توحیدت خالص شد به یه جایی رسیدی، ادعا نکنی. بعضی از بزرگان معرفت میگن که عارف لحظه ای که میخواد جان بده گریه میکنه، تو برزخ هم گریه میکنه، تو قبر هم گریه میکنه. گریه ی عارف برای چیه؟ برای اینه که وقتی این کرامات رو میبینه، وقتی این تکریم الهی رو میبینه، گرامی داشتش رو میبینه، اشکش اینه که میگه که چرا حتی یک لحظه غفلت کردم، چرا حتی یک روز فکر نکردم، چرا؟ لذا استادم علامه حسنزاده آمودی، استاد بزرگوار، همیشه این ورد زبونش بود توی بحثهاش، میفرمود که جزای فناه فلا بقای بلاس. جزا و پاداش فناء فلا بقاء بلاس. ایتی شادبه، من جزام چیه؟ پاداشم چیه؟ اینه که لحظه ای از خدا غافل نمیشم، این خودش پاداشه. روزی و ساعتی از یاد خدا به فکر خدا عقب نمیمونم، این خودش اصلا جزاه. جزای فناء فی الله بقاء بالله است. واقعیه. عزیزان من، پس هم باید توحیدت رو خالص کنی و هم باید در سیر ملکوتی اشتباه نکنی، چون در سیر ملکوتی ممکنه اشتباه کنی، گرفتار حجاب نورانی بشی. و ان الافساد قلوب نا به ضیاء نظرها، الک بده همینه، اون حجاب، حجاب نوره که میگه حتی تغرق حجاب نور، اون حجاب نور باید پاده بشه، اگه اون حجاب نور پاره نشه هیچی. بقای بالله اینه. برای اینکه خودتو آزمایش کنی ببینی که آیا به مقام این عرفان، به مقام این رسیدی یا نه، دو تا کار میتونی انجام بدی. اولین کاری که میخوای انجام بدی ترک لذتها، ببینم میتونی. چی میگن؟ خیلی از دوستان حالاتی داشتن، اما تو این حالات تونستن به جایی برسن، ولی نتونستن لذتها را کنار بگذارن، نتونستن کنار بگذارن. عارف رومی در مثنوی میگه که ترک لذتها و شهوتها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست. منظور این شهوت عام مطلقه، یعنی هر گونه تمایلات، تمایلات نفسانی. خداوند توفیقی که به حقیر داد اینه که خب 20 سال 30 سال کارم قرآنیه، فکر کردم که کدوم آیه باش مناسبه که با این شعرم بخونم، دیدم سوره مبارکه مدثر آیه 8 به پیغمبر میگه ولی ربک فصبر، ولی ربک فصبر، ولی ربک فصبر. من هیچی نمیگم، شما خودتون به تفسیر نگاه کنید ببین. اصلا ما عارفانه حرف میزنیم، عارفانه حرف نمیزنیم، همش مفسرانه است. خودتون نگاه کنید، ولی ربک فصبر. تو برای رسیدن به لذتها چقدر صبوریت به خرج میدی؟ آیا برای رسیدن به خدات اینقدر صبوری؟ جدی میگم، مرحوم حاج حسن ولی همدانی 22 سال سیرش و ریاضتش طول کشید. یه روزی ایوان نجف اشرف نشسته بود، تو فکر بود خدایا چیکار کنم، خیلی ریاضت هم طول کشید. نگاه کرد که همجی داشت فکر میکرد، چشمش به یه جایی خیره شد، دید کبوتری اومد نون و خشکی اونجا. بنده خدا هی منقار زد این مخلوق خدا، این نون و خشکه نشکست، پرواز کرد رفت. دوباره چند لحظه بعد دیدم برگشت، مجدداً شروع کرد اینو نک زدن، باز نشد، برگشت. گفتم دیگه رفت، دیگه پژمون شد. مجدداً دیدم که لحظه بعد اومد، بعد اومد و دیدم که نرمش کرد و خورد. هر باری میرفت نمیدونم برای چی میرفت، چرا میومد. فکر میکنم هر باری که میرفت یه چیزی بود، یه ماده‌ای بود تو دهنش میذاش، اون ماده رو میآورد بهش میزد. گفت من فکرم اینه. یک دفعه به هوش آمدم، گفتم ببین، اراده و همت میخواد. کبوتر برای اون اراده و همت به خرج داد. حاج حسن قدی نباید ارادت بشکنه، نباید همتت بشکنه، باید پیدا کنی که چه چیزی این مسیر رو باز میکنه، اون باز کننده مسیر رو پیدا کن، چه چیزی اون مسیر رو باز میکنه اونو پیدا کن. مثل این پرنده باش، مایوس نشو، اونقدر نوک بزن تا پیداش کن، تا برسی بهش. بالاخره من میگم آقا جون من شدم ان الی ربک المنتهى. این خیلی لازم، خیلی حسونه، من شدم ان ادارب بکه منتها. ای گفتنش که خیلی آسونه، اما واقعا ترک لذتها دادم؟ آزمایش کنم خودمو، آیا واقعا اراده و همت دارم برای ریاضت نفسانی؟ واقعا آزمایش کنم خودمو. یا همواره همون لذت ها هست، با حفظ اون لذت ها دنبال این همه که به غایت الغایات، مبدأ المبادی برسم، میشه؟ غایت المعمول برسم، میشه؟ خودت فکر کن. یک ماه عیده که میخوای تعطیل کنی، سه ماه تابستون به چهار ماه میشه تعطیل کنی، محرم تعطیل، فلان تعطیل، میشه فقیه بشی؟ میشه دانشمند بشی؟ خود فکر کن. هفتگی هم که میخوای بری پدر مادر و خانواده رو سر بزنی، اونم قانونته، میشه؟ هر دفعه هم که بری 3 روز نیستی 4 روز نیستی این بریم بر. ببین تمام مهمونی ها رو، تمام فیلم ها رو، همه چی رو میخوای ببینی، میشه اینجوری؟ یک لحظه با گوشی فاصله نمیگیری، میشه؟ یعنی یه لحظه با آجون من عمری تمام خودتو مشغول کردی، میشه اینجوری؟ نمیشه. بالاخره اگو ان الی ربک المنتهاست، یه حکمتی میخواد، یه فلسفه میخواد، یه جایگاهی میخواد، یک نظمی میخواد، میشه یا نه؟ یه برنامه نمیخواد؟ به قول فقیه بزرگوار صاحب جواهر، یه هزینه ای نمیخواد؟ به قول صاحب مستدرک الوسائل، یه خرجی نمیخواد؟ نباید خرج کنی برای خودت، برای عمرت، نمیدونم فکر عزیزان چیه، چه فکری دارن. به پیغمبر میگه ولی ربک فصبر، تو برای نیم ساعت درس اخلاق صبور نیستی. او به پیغمبرش میگه ولی ربک فصبر. والا آدم فکر میکنن ها، به تمام معنا امر به صبوریت میده، درس به صبوریت میده، فکر میده، اندیشه میده به انسان. اما انسان چی؟ به نظرم دومین چیزی که من باید خودم رو بسنجم ترک کلامه یا کم کردن کلامه. این تعبیر قشنگ تره. حضرت آدم خب بچه هاش زیاد شده بودن، بچه که زیاد بشه تو خونه همش میخواد حرف بزن، هی حرف میزدن بابا ساکت بود، برگشتن گفتن که یا ابا مالکه لا تتکلم، پدر جان چرا حرف نمیزنی صحبت نمی کنی؟ گفت یا بنیه ان الله جل جلاله لما اخرجنی من جوارهی عهد الیه، خدا از من تعهد گرفت فرمود که اقل کلامک ترجع و الی جواری، حرفاتو کم کن، صحبتاتو کم کن، بدونید که در جوار من قرار میگیری، در کنار من قرار میگیری، حرفاتو قرار همینجور هی حرف بزنی، همه حرفاتو جلسه رو به خود تو بزنی نمیره. اقل کلامک ترجع و علاج والی، ترجع و علاج والی. ما در حالات مرحوم علامه طباطبایی خوندیم خیلی کم حرف بود، یا امام بزرگوار تو حالاتش خوندیم که امام بزرگوار توی جلسه طلبگی می نشست بحث می شد، اصلا فکر می کردن این آغاز ثبات نداره، سکوت می کرد، نگاه می کرد به همه، سرآخر میگفتن آقا شما یه چیزی بگو، یه چیزی میفرمود همه چی حل میشد، مشکل ما اصلا میزید که این سواد نداره. فرمود اقل کلامک، اقل کلامک، ترک لذت ها، اینا خیلی مهمه. ترک کلام، حالا یا کم کردن یه کلام، این روایتی که خوندم تو سفینة البحار جلد 2 صفحه 493 ماده کلم، خیلی عجیبه. چه دستوراتی تو روایات محمد، همه دستوراتش شما حاضریه یک کتاب 600 نکته آقای فلان رو بخرید، 100 نکته فلان رو بخرید، خب خود روایت هست دیگه، روایت ها نگاه کن دیگه، روایت همه چی رو گفته. و خاطر زحمت بکشید به خود روایت مراجعه کنید دیگه، بالاتر از اهل بیت کیه؟ نفس اهل بیت به انسان بخوره همه چی حله. بالاتر از اهل بیت، انفاس قدسیه اهل بیت، ما این نگاه رو داریم. این نگاه برای ما خیلی قشنگ، این نگاه برای ما خیلی زیباست. حالا من باز این فصل حدیث خیلی گوش کردنیه، این فصل حدیث به نظرم 6 جمله هست. این 6 تا توحیدی که میگه، توحید صدوق اصلا عجیبه. بچه‌هایی که خب من که هر سال نمیتونم بگم، اون نوارای سابق گوش بدید، توصیه کنید به طلاب نوارای سابق گوش بدن، واقعا توحید ناقصه، طلبه درس نمیره، توحید ناقصه، باور کنید. طلبه حال مطالعه نداره، توحید ناقص، باور کنید، باور کنید، این شک نداشته باشید. طلبه یه چیزی نمیشه، توحید ناقص. شما ببینید چرا همه متحری نمیشن، این سوال رو امام صادق جواب داد. چرا همه علامه طباطبایی نمیشن، چرا همه آقای بروجردی نمیشن؟ امام فرمود گناه، گناه، گناه نمیگذاره، سیادت نمیگذاره. خیلی حرفه. اینا کلید بحث هاست. حالا شما این کلید بحث ها رو به دوستانتون صحبت کنید، دوستان عزیزمون. خب بالاخره بچه ها، خیلی از بچه ها دوست دارن مندگان خدا، موقعیت ندارن، بچه ها رو از شهر خارج کردن، بردن 15 کیلومتر، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر اون ور قم. خب بچه ها قدرت مالی ندارن رفت آمد کنن، صبح بیان کلاس دوباره شب بیان، قدرت مالی میخواد. اینا بچه ها صبح نمیتونن بیان، خیلی هاشون صبح خوب پول آمدن کلاس ندارن. با این هزینه امروز گیر ندید به بچه ها. به خدا بچه های ما، طلبای ما دوست دارن درس برن، رو قدرت مالی ندارن. من همین دیروز بود آروم بیچاره آمد تو گوش من گفت آقا جیب چیزی هست ما برگردم به پردیسان بود ندارم. بیچاره انقدر خجالت کشید، منم جیبم چیزی نبود. عذرخواهی کردم یکی از رفقا رو، آروم بهش گفتم، یواش گذاشت دستم دادم به ایشون، گفت والله ندارم. امروز آمد به من بده، گفتم نه نمیگیرم. خب من دروغ نگفتم، نداشتم. با 400 تومن 500 تومن زندگی میشه حل کرد؟ زندگی نمیشه حل کرد که. بیچاره‌ها با این 400 500 و 700 دارن زندگی میچرخونن. این پول آب نمیشه. این برکته. بچه‌های ما رو سرزنش نکنید. من اینا رو که میگم اینا علیه کسی نیست. من دست این بچه‌ها رو میبوسم. خیلی بچه های ما زاهدن، من خیلی از طلبه ها رو میشناسم. دیشب توی جمعی بودم، انصافا چه بچه های نازنینی. اینجوری نیست، واقعا نمیتونم. گاهی به من میگن آقا جان نمیشه فیضیه نذاری بیای منطقه ما، بیای اونجا اسلام میکنم، بیا منطقه ما، ما اونجا این همه طلبه ایم. راستم میگن، منطقه خب ما نمیخوایم اینجا اون فیضیه تعطیل بشه. فیضیه مال سلفه، سیره علمای سلفه. اینجا مرحوم شیخ بود، اینجا کیا بودن. من حداقل عصر خودم انسانهایی میدیدم که آه فکر میکنم فرشته‌ها دعوا میکردن که بالشون رو زیر پاشون ببرن. اگه انسانهایی اینجوری بودن این فیضیه و همینجا همینجا خیلی بزرگ بودن، بزرگان عظیمی بودن. لذا برکت فیضی چیز دیگه هست، برکت دارالشفای چیز دیگه هست. نماز این فیضی خیلی دوست دارم، مثلا میان نماز میکنن خیلی لذت بخشه، مثلا آدم احساس میکنن این مصلا با مصلاهای دیگه فرق میکنه، احساس میکنن آدم میبین. کمتر حرف بزنید، کمتر صحبت کنید. به حضرت آدم گفت اقل کلامک، کمتر صحبت کنید. میدونید چرا کتاب باز کردم؟ این عبارت حضرت فاطمه رو میخواستم به این کمتر حرف بزنید بگم. خرجت فاطمه علیه السلام من انده، منظور از من انده یا ابوبکر یا عمر، رفت پیش اونا که فدک رو بگیره، بهش ندادن، دعوا کردن باش، برخورد بدی کردن. ایشون اومد بیرون و هیه تقول، همجوری داشت میومد تو خونه، محسن میگه همجوری با خودش میگفت که والله لا اکلمو که کلمتن، دیگه با اینا حرف نمیزنم، دیگه من با اینا صحبت نمی کنم. حتی اجتمع انا و انت عند رسول الله، تا زمانی که من و تو پیش پیغمبر حاضر بشیم روز قیامت. الله اکبر. آقا امیرالمومنین فرمود که فاطمه جان، گفت چیه؟ گفت اجازه بده ابوبکر و عمر میخوان بیان به عیادتش. فرمود نه 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 نه. یا گفت چرا؟
خب قسم خوردم من تا زنده هم اینا رو اجازه نمیدم، اینا حرف نمیزنم تا بدم پیش خدا. گفت خب اشکالی نداره، ابوبکر رو اجازه بده. فقال علی علیه السلام لها ائت ابوبکر بعده، ابوبکر تنها بیاد، فانه ارق من الاخر. ابوبکر از عمر رقیق‌تره، دلش نازک‌تره. حضرت فرمود که قولی له ادعیت مجلس ابی و انک خلیفته و جلست مجلسه، بهش بگو که ادعا میکنی که خلیفه پیغمبری، خلیفه بابا منی، اگه بهت فدک و برگردون چه بهتر، اگه نداد نه. الله اکبر، الله اکبر. من این قسمت رو دارم میخونم اینه که امسال و دو سه سال دارم میشنوم که میگن این کتک خوردن ایشون در وسط خیابون نام فدک رو گرفت سند نداره. نه ما سلمان نقل، من همیشه یاد آقا اینا همه تو خیابون از من سوال میکنن، خب من نمیتونم، ذهنم میدونی که سری نمیتونم جواب بدم. خب بالاخره من از خارج اصول دارم برمیگردم، از خارج دارم برمیگردم، حالا چه بحثم رو دارم. خب بابا یه دفعه سوال میکنی من چی جوری به آدرس بدم؟ اینا ببینید این بهار مجلسیه. منم تعجب کردم همه منو فشار آوردن این سند نداره. میگه آقای سخنرانم گفت اینا سندش قطعیه. آقا امیرونی فرمود که فاطمه جان تو برو شاید به تو فرق فدک رو میده، چون ابوبکر آدم رقیقیه. گفت که باشه. حلوم میگه خب بده به من. خب گرفتش اومد که تو را دومی باش برخورد کرد، به فاطمه گفت حلومی الی، یعنی اون فدک رو بده به من. فعبت، من هیچی نمیگم خودتون بفهمید، فعبت انتت فعهو الی، فهمیدی دیگه. فاطمه گفت نمیدم بهت، تا گفت نمیدم بهت فرفسه ها به رجمه. من نمیدم چرا بچه ها مطالعه ندارن چطوریه. بابا نکید نداره این سند به این قفی. حالا اینجا که من دارم میخونم کتاب صلیب ابن قیس کوفی صفحه 134 بهارم نخ کرده، بهار مجلسی صفحه 138 مجلس سامن از بهار، جلد چهارم سامن از بهار، از اختصاص هم نخ کرده. راست میگه، من تو اختصاص دیدم، تو اختصاص بود، چون یه بار یادم تو مجلس از روی اختصاص خوندم، اختصاص شیخ مفید خوندم. من هم شما رو میدونی که سعی مجلس من اینه که هم گریه کنید هم علمی باشه، علمی باشه، چون شما ها جا طلبه اید، طلبه باید یاد بگیره، مسلط بشه، باید بزرگ میشید، بزرگ میشه شما رو گیر ندن. و شما هم که ماشاءالله اصلا مجلس شما فرق میکنه، من شبای پنجشنبه بگی میشه انتظار میکشم این عاشق گریاتونم. عجیب عشق دادید، آفرین به شما، شما عطر مادر فاطمه میدید روز قیامت، عجیب عشق دادید. اون وقتی که او رو زد و کانت حاملتن به ابن اسمو المحسن، اینو برای عوام ترجمه میکنن، اون وقتی که لگز زد ایشون حامله بود، بچه به نام محسن، فاسقطت المحسن من بطنها. آقایون این دومیشو آقایون میگن نه اینجا تو کوچه سیلی نخورد، نه 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 فرمایید اینا، ببینید میگه سم لطمه ها. یعنی یک اول لگز زد بعد یه صورتشو محکم زد. چرا میگم محکم؟ کلبه محکم چرا میگم؟
چرا کلمه محکم میگه؟ میتونم نفستون میگیره اگه ترجمه کنم.
فکعنی انظر الی قرتن، قرت یعنی گوشواره، فی اذنها، اذن یعنی گوش،
هینه نفقت یا نفقه،
وقتی زده بود گوشواره شکست، گوشواره شد افتاد پایین. بعد ثم اخذ الکتاب مخرقه، کتاب گره پاره پاره کرد نامه رو. بعد هم الله اکبر، 75 روز مریض شد، تو بستر بود، از طرفی درد گوش داره، صورت داره، درد سخت جنین داره، پهلو شکسته، سینه خونیه. آقا میگه من دیدم یک لحظه نمیتونه زیر طرف بخوابه، همه جای بدنش درد میگرد. میگفتم تو تازه تو رو پشتت کردیم مادر. خانم میگو حسن جان این برم کن. میگم چرا؟ نمیدونم پشتم درد میاد. طرف راستش میگردی میگم این برم کن. چرا این برد کنم؟ میگم دردم میاد، نمیتونم بخوابم. بعدم به امیرالمومنین گفت که علی جان، گفت چیه؟ گفت اگه وصیت من عمل نمی کنی من به طلحه و زبیر رو بگم که اینو بیان عمل کنن. گفت چیکار کنم؟ گفت منو شب قسطم بده، شب دفنم بالای لبا. گفت نه انجام میدم عملو. یعنی اینقدر بیزار بود از اون دو نفر، خیلی بیزار بود. گفت اگه تو انجام نمیدی، چون شوهری رقیقی، شوهر سختشه میخواد دفاع کنه از زنش، من برم از بیرون بیارم افراد رو. از بیرون بیارم افراد رو. من یه چیزی هم اضافه کنم، چون مجلس اهل بیت که مجلس اهل بیت دادم، خوبه که یه بیشتر گریه کنم. این جمله منو به یاد حضرت زینب آمد. در روایت داره که در قبل از دروازه ساعات، ای کاش اونم می آوردم از روم میخوندم، قبل از دروازه ساعات خیلی رقیه رو کتک زد. البته اونجا اسم رقیه نیومده، نوشته طفل. این که داشتن اینو میزدن، در بعض اون نقد داره 7 نفر. خب میدونی 7 نفر سخته، یکی لگت بزن یکی. هی بهش میگن تو گریه نکن، غذا پوفتمون شده، خواب پوفتمون شده. حضرت خیلی گریه میکرد. حضرت رقیه اینجا کم آورد، یکی دوتا که خورد برگشت گفت عمه. تا گفت عمه، عمه دوید خودش انداخت رو سرش بچد. ما همون لباسی که داشت، شروع کردن عمه رو زدن، مویشه میکشیدن، او رو میزدن. عمه هم دیگه کم آورد، کم آورد، یه نگاهی کرد به سر بریده بالا نیزه، گفت داداش نگاه کن منو. تا گفت برادر نگاه کن، دیدن نیزه داره از جا میکنه. اینا رفتن به سمت نیزه، زینب رو ول کردن. زینب گفت ممنونت. ای حلال مه زینب، ممنونت. اینجا اگه به فریادم نمیرسید امروز دیگه زینب نبود که کاروان رو به مدینه ببره. من اینو که دادم میگم، این نمیخوام مثلا حتی زبان حال بگم. مرحوم آقای به نظرم، بله نور افتار و شیخ مهدی صاحب، شیخ مرحوم ایشون آقای مشتهدم هست، ایشون میگه، میگفت که خدمت رو از اون روز ایشون که بلند میخواست بشه زینب، دست به کمند میگه از بس که زدنش. بعد که افتاده بود رو خاک، اینجور افتاد رو زمین، دو جمله گفت، گفت یا امه یا امه. چون زینب دیده بود افتادن مادر رو زمین رو. اللهم صل علی محمد. ببخشید، خیلی محبت فرمودید، خیلی از این که بزرگواری میکنید، خیلی پروردگارا ما رو ببخش و بیامرز تا
توفیق زیارت قبر اهل بیت را به ما مکررن عنایت فرما، حوزه های علمیه شیعه را موفق بدار، طلبای عزیز ما را با این مشکلات گرونی حفظشون کن، نلغزن یه وقتی خدای نکرده، هر کی بود تو هر اداره بود میلغزن، این بچه های ما حالا صادق دارن که الحمدلله حفظشون میکنه. پروردگار عزیز ما، رهبر ما رو حفظ فرما، مراجع تقلید رو حفظ فرما. البته مراجع بندگان خدا نمیخوان وامدار دولت بشن، این که میگن از دولت چیزی نمیگیرن، این هم خمسه. واقعا آقای نوری حمیده مای چه قمیده مای 10,000 تومان و اگه دولت مخواست بهش بده خب میداد دیگه، این هم خمسشون بندگان خدا. واقعا من که گاهی وقتا یه مسائلی انجام میدم از پول منبر خودمه، خیلی از این بزرگان هم میتونن مثلا اینا چیزی به عنوان کسی دولت بده نه. این مثلا دانشگاه هایی که تو حوزه هست، خب دانشگاه های بودجه دارن دیگه، طبیعی نیست باید بودجه دانشگاه ها رو بدن دیگه. اینا اینو به نام حوزه می نویسن، مثلا دانشگاه مفید رو، دانشگاه امام باقر رو، باقر علوم رو، دانشگاه ملل محل رو، ادیان رو. تازه اینم خیلی کمه، یه دانشگاه کوچیک چندی میلیارد، تقریبا 200 میلیارد، 700 میلیارد، اینجا که میخوان بدن 1 میلیارد، 1 میلیارد خرجی نیم ترم دانشجو نمیشه. واقعا ظالمانه است. یه آمارم به نام حوزه می نویسن، شما ببینید در و دیوار مرسه فیضی هم اینور ببینید، همه جا نیاز به تعمیر داره، ببینید داره خراب میشه. حالا شاه صفوی گناهی میگرد، شما از شاه صفوی یاد بگیرید. یک کار نگرده رو به نام حوزه ننویسید، ما مردم رو، من واقعا از مردم عذرخواهی میکنیم، من این پول شماست، من اگه همین هفته منبر نرم خرج زندگی ندارم، خدا شاید باور کنید. من اگه مثلا سپاه یه جایی صحبت میکنم، بندگان خدا چیزی به بنده پاکتی میدن، همون هست. مثلا خیلی از بزرگان ما خرجشون همینه، اصلا کسی دولتی کسی آمد به من پول داد بیاد، حتی دولت قبل من مگه مؤسسه ندادم؟ جدید دعا کجاست؟ از کی پول دادی شما؟ حوزه واقعا تو فقره، واقعا تو فقره. پروردگار بچه هامون از این در این فقر یه وقت ملغزن، بالاخره بچه هامون واقعا آقا هن، خیلی آقایید، خیلی بعضی این مدار لغزیدن، نصیحتشون کنید، عزت مال ماست، کرامت مال ماست، نلغزید، نلغزید، این شکم رو جمع داشته باشید، کم در بخورید. فرج مهدی آل محمد و برسان دیگه، و عجل اللهم میریم، همه دیگه دور من جمع نشید و بریم، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.